دکتر دیو موتیوسون، مکاشفه، درس اول، مقدمه و پیشینه. 2024 دیو موتیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو موتیوسون هستم، در حال تدریس در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه اول، مقدمه و پیشینه است. کاری که قرار است در چند جلسه آینده انجام دهیم، بررسی آخرین کتاب مقدس، یعنی کتاب مکاشفه است. احتمالاً هیچ کتابی در تاریخ مسیحیت به اندازه آخرین کتاب مقدس مورد سوء تفاهم یا نادیده گرفته شدن و غفلت قرار نگرفته است. جالب است که وقتی تاریخ این کتاب را مطالعه می کنید، حتی به دلایلی که در مورد آنها بحث خواهیم کرد، برای ورود به مجموعه عهد جدید کمی مشکل داشته است. اما وقتی فکر می کنید، وقتی به کتاب مکاشفه نزدیک می شویم، مفید است که اون را در دیدگاه مناسب خود قرار دهیم و متوجه شیم که ما در یک سنت طولانی از تلاش کلیسا برای خوندن و درک کتاب مکاشفه قرار داریم. بنابراین، درک برخی از اشتباهات و سوء تفاهم‌های آنها و برخی از اشتباهاتی که باید از آنها اجتناب کرد، مفید است. اما همچنین درک نحوه تفسیر آنها و به طور مثبت درک اینکه چگونه می توانیم برخی از بینش‌های کلیسا را به خود اختصاص دهیم. همونطور که تاریخ پذیرش و درک کلیسا از کتاب مکاشفه را مطالعه می کنید، اکثر مردم متوجه می شوند که کلیسا اساساً با دو روی کرد به مکاشفه مشخص شده است. شماره یک چیزی است که من به سادگی آن را وسواس می نامم. یعنی برخی از مسیحیان، برخی کلیساها و دورهای تاریخ کلیسا تا به امروز با کتاب مکاشفه با چیزی که به نظر من یک وسواس نسبتاً ناسالم است، برخورد کردند. یعنی طوری رفتار می کنند که انگار کتاب مکاشفه تنها کتاب در کل کتاب مقدس است و هر چیز دیگری که به اون منتهی می شود را می توان نادیده گرفت. همونطور که برخی از شما ممکن است بدونید و احتمالاً می توانید افراد مشهوری را به یاد بیاورید که تمام خدمتشان به تفسیر و تشریح کتاب مکاشفه برای وبسایت های کلیسا اختصاص یافته است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که در گوگل عبارت مکاشفه یا آخرالزمان را جستجو کنید و شگفت‌آور است که وبسایت هایی وجود دارند که سعی در درک مکاشفه دارند، معمولاً با تلاش برای کمک به ما در درک چگونگی پیشبینی وقایع زمان خودمان توسط مکاشفه و چگونگی وقوع و تحقق آنها. یکی از فرضیات پشت این موضوع این است که ما اکنون کلید خواندن مکاشفه را داریم. احتمالاً هر قرن دیگری به جز قرن خودمان، ما در تاریکی هستیم و اکنون وقتی به جهان نگاه می‌کنیم، می‌توانیم همه این اتفاقات را در حال وقوع ببینیم و ناگهان کلید رمزگشایی از اسرار و رموز کتاب مکاشفه را در دست داریم. یکی از جدیدترین و گسترده‌ترین نمونه‌های ادبی این موضوع، مجموعه معروف رها شدگان بود و اگرچه این مجموعه داستانی است و قرار بوده داستانی باشد، اما در عین حال قرار است در قالبی داستانی آنچه نویسندگان به معنای واقعی کلمه فکر می‌کردند یا اینکه چگونه نویسندگان به معنای واقعی کلمه فکر می‌کردند، مکاشفه و سایر متون نبوی در عهد عتیق و جدید به حقیقت می‌پیوندند و چگونه آشکار می‌شوند را به تصویر بکشد. کاری که این مجموعه انجام می‌دهد این است که تصاویر و رویاهای کتاب مکاشفه را با رویدادهایی که فکر می‌کنند در دنیای مدرن ما در قرن 21 منعکس شدند، مرتبط میکنه و به صورت داستانی نشون میدهد که چگونه این رویدادها با کتاب مکاشفه مرتبط و همسو هستند. بنابراین فرض بر این است که یوحنا در واقع رویدادهایی را که در قرن 21 رو خواهند داد، پیش بینی میکرد و بنابراین این را مینویسد. همانطور که یکی از نویسندگان گفته است، انگار یوحنا مسافر زمان بوده و به قرن 21 سفر کرده و همه این وقایع را دیده است. حالا او به نویسندگان قرن اول خود برمیگردد و اینها را احتمالاً به شکلی می‌نویسد که آنها هرگز حدس نمی‌زدند و هرگز نمی‌تونستند آن را درک کنند، اما اکنون در قرن 20، در عصر و محیط تکنولوژیکی سیاسی قرن 21، ما ناگهان کلید درک چگونگی تحقق واقعی کتاب مکاشفه را داریم. بنابراین این رویکردی است که دوره‌های متعددی از تاریخ کلیسا را مشخص می‌کند و سواس به کتاب، شیفتگی به کتاب مکاشفه که معمولاً تلاشی است برای توضیح اینکه چگونه مکاشفه در واقع وقایعی را که در قرن 4 یا 15 یا 20 یا اکنون قرن 21 در حال وقوع هستند، پیش بینی می‌کند. رویکرد متضاد با این، نادیده گرفتن کامل کتاب است. یعنی اکثر مردم وقتی تصاویر نسبتاً خارق‌العاده کتاب مکاشفه و برخی از تصاویر و نمادهای عجیب اون را می‌خوانند، واقعاً مطمئن نیستند که چه برداشتی از اون داشته باشند. بنابراین ساده‌ترین راه حل، نادیده گرفتن آن و پناه بردن به زمینه‌های امتر، نامه‌های پولس یا داستان‌های آشناتر در انجیل‌ها یا چیزی شبیه به آن است. بنابراین برای مثال، وقتی کتاب مقدس خود را باز می‌کنید و به فصل نه مکاشفه می‌رسیم، این توصیف عجیب از این ملخا را می‌خوانید که دست دست پرواز می‌کنند و بیرون می‌روند و وقتی اون را می‌خوانید، آنها شبیه هیچ ملخ دیگری که تا به حال دیده‌اید نیستند و بیشتر شبیه چیزی از یک فیلم ترسناک علمی تخیلی یا چیزی شبیه به اون به نظر می‌رسند. بنابراین با شروع از آیه 2 از فصل نه، نویسنده مکاشفه می‌گوید: وقتی او حاویه را گشود، دودی از آن مانند دود یک کوره غول‌پیکر بیرون آمد. خورشید و آسمان از دود حاویه تاریک شدند و از میان دود، ملخا بر زمین فرود آمدند و قدرتی مانند عقرب‌های زمین به آنها داده شد. به آنها گفته شده بود که به علف‌های زمین یا گیاهان یا درختان آسیب نرسانند، بلکه فقط به افرادی که مهر خدا را بر پیشانی خود نداشتند، آسیب برسانند. به آنها قدرت کشتن آنها داده نشده بود، بلکه فقط اجازه داشتند آنها را به مدت 5 ماه و نیم شکنجه دهند. و من از چند آیه که نویسنده شروع به توصیف این ملخا می کند، صرف نظر می کنم. این ملخا شبیه اسبهایی هستند که برای نبرد آماده شده اند. حالا شما این ملخا را می بینید که از این ورطه از دود بیرون می آیند، اما حالا نویسنده می گه که آنها در واقع شبیه اسبهایی هستند که برای نبرد آماده شده اند. سپس میگوید روی سرشان چیزی شبیه تاج‌های طلا داشتند و صورت‌هایشان شبیه صورت‌های انسان بود. موهایشان مانند موهای زنان و دندان‌هایشان مانند دندان‌های شیر بود. سینه‌هایشان مانند زرهای آهنین بود و صدای بالهایشان مانند قرش اسب‌ها و عرابه‌های بسیاری بود که به میدان جنگ هجوم می‌آورند. آنها دم‌هایی داشتند که مانند عقرب‌نیش می‌زدند و در دم خود قدرت داشتند که مردم را به مدت 5 ماه عذاب دهند. من همینجا متوقف می شوم. بعداً به آن متن نگاه خواهیم کرد. اما به ترکیب نسبتاً عجیب ویژگی های حیوان مانند و حشره مانند و سپس ویژگی های انسان مانند و همچنین ویژگی های حیوان مانند توجه کنید که همگی در این تصویر تقریباً عجیب و غریب ترکیب شدند که برای یک فیلم ترسناک علمی تخیلی یا چیزی شبیه به اون مناسب تر است. اما مردم این را می‌خوانند و واکنش آنها معمولاً این است که اونقدر در یک کتاب گیج می‌شوند که بی‌توجهی به اون امتر است. و شاید برخی از مردم اونقدر از کسانی که شیفته‌ای کتاب مکاشفه بودند، دلسرد می‌شوند که باز هم بسیار آسان‌تر است که به سادگی از مکاشفه عبور کنند و به کتاب‌های امتر نامه‌های پولس یا انجیل‌ها پناه ببرند. مکاشفه برای بسیاری هنوز کتابی با 7 مهر است. با وجود این واقعیت که مکاشفه ادعا می کند، مهرش باز شده است، برای بسیاری کتاب مکاشفه هنوز مهر شده است. همانطور که برخی از شما احتمالاً می دانید و به خوبی می دانید، جان کالوین، متفکر برجسته‌ای که بود، و اگرچه بر هر کتاب عهد جدید تفسیری نوشت، اما تفسیری بر کتاب مکاشفه ننوشت. و احتمالاً بهتر بود، برخی از نویسندگان مکاشفه از او پیروی می کردند. بنابراین در بهترین حالت ما این کتاب را نادیده می‌گیریم و ترجیح می‌دهیم اون را به دست محققان یا کسانی که برای تلاش در فهم این کتاب نسبتاً عجیب مناسب‌تر هستند بسپاریم. بنابراین به نظر من وقتی تاریخ کلیسا را مطالعه می‌کنید یا ما شیفته‌ای کتاب شده‌ایم و سعی می‌کنیم اون را بفهمیم و کل وزارتخانه‌ها را حول محور کتاب می‌چرخانیم، معمولاً سعی می‌کنیم اون را با توجه به وقایعی که در زمان خودمان اتفاق می‌افتد بخونیم یا از اون غافل می‌شویم. آنقدر عجیب و غریب و ناشناست که به اون عادت نداریم، چیزی شبیه به این ندیده ایم که راحت تر است، اون رو نادیده بگیریم و به دست متخصص بسپاریم تا سعی کند اون رو بفهمد. حتی در خارج از کلیسا، کتاب مکاشفه واکنشی دارد، معمولاً واکنشی از نوع سوزن. به دلیل برخی از تصاویر خشونت‌آمیز، مکاشفه اغلب توسط افراد خارج از کلیسا به عنوان چیزی دیده شده است که باید با سوزن با آن برخورد شود، و حتی آن را به طور کامل رد کنند، زیرا برای هر کسی ارزشی دارد. برای مثال، فردریش نیچه، متفکر آلمانی، گفت مکاشفه تقیانی ترین کینتوزی در تمام تاریخ ثبت شده است. جورج برنارد شاو گفت که مکاشفه ثبت عجیبی از رویاهای یک معتاد به مواد مخدر است. او کتاب مکاشفه را اینگونه توضیح داد. بنابراین حتی در خارج از کلیسا، مردم هنوز کاملا مطمئن نیستند که با این کتاب چه کنند. و در بهترین حالت با سوزن شدید با آن برخورد می شود. و اغلب به عنوان منبع انواع شر و مصیبت و بیماری های جامعه و غیر دیده می شود. اما کتاب مکاشفه در این حال حتی خارج از کلیسا اغلب منبع و الهام بسیاری از فیلم های ما است. فیلم‌های ما با عنوان آخرالزمان یا فیلم‌هایی که مضامینی دارند که مستقیماً از کتاب مکاشفه سرچشمه می‌گیرند، ساخته شدند. بنابراین حتی در خارج از کلیسا، کتاب مکاشفه در جامعه ما تأثیر داشته است. بنابراین با توجه به دوگانگی که در کلیسای ما و خارج از کلیسای ما با کتاب مکاشفه وجود داره، به نظر من لازم است دوباره به این کتاب نگاهی بیندازیم. اگر معتقدیم که کتاب مکاشفه کلام خداست و به عنوان بخشی از کلام خدا و وحی او به قومش در مجموعه کتب مقدس قرار دارد، پس به نظر می رسد که باید دوباره درنگ کنیم و شاید دوباره خود را با کتاب وقف دهیم و نگاهی دیگر به اون بیندازیم. و این دقیقاً همون کاری است که می خواهم در این دوره انجام دهم. امیدوارم بتوانم کمی از ترس و سوزن در خواندن کتاب مکاشفه را از بین ببرم و همچنین از برخی وسواس‌ها و روش‌های غیرمسئولانه‌ای که با کتاب مکاشفه برخورد شده است، اجتناب کنم. در واقع از قضا، کتاب مکاشفه که عنوان اصلی اون مکاشفه است، از کلمه یونانی آپوکالیپسیس گرفته شده است که به معنای آشکار شدن یا پرده برداشتن است. بنابراین مکاشفه در درجه اول قرار نیست پیام خود را پنهان کند و آن را به عنوان چیزی چنان مرموز و سری که هیچ کس هرگز نمیتواند آن را درک کند پنهان کند. اما در واقع در همون ابتدا مکاشفه به عنوان یک آشکارسازی یا پرده برداری در واقع به معنای آشکار کردن حقیقت خدا و آشکار کردن کلام خدا برای قوم و کلیسای اوست. نه به معنای مبهم کردن و پنهان کردن معنای آن، بلکه به معنای آشکار کردن و آشکار کردن آن. با این حال کلید انجام این کار این است که از خود بپرسیم مکاشفه چه نوع کتابی است و چگونه معنای خود را آشکار و آشکار می‌کند. همانطور که ریچارد باکوم محقق بریتانیایی گفت، بخشی از مشکل تاریخ کلیسا در درک مکاشفه و بسیاری از تفسیرهای نادرست با عدم درک این موضوع آغاز شده است که مکاشفه در واقع چه نوع کتابی است. بنابراین اولین کاری که می‌خوام انجام دهم این است که بپرسم چگونه باید کتاب مکاشفه را بخوانیم. این چه نوع کتابی است؟ و اصلاً چرا نوشته شده است؟ و بنابراین می‌خواهم در بخش‌های مقدماتی دو کار انجام دهم تا در واقع به بررسی دقیق‌تر خود کتاب بپردازیم. و آن بررسی دو سوال است. اول، چرا کتاب مکاشفه در وهله اول نوشته شد؟ شرایطی که پیرامون تولید کتاب و نگارش کتاب مکاشفه بود چه بود؟ چرا یوحنا در وهله اول این رویاها را دید؟ از نظر تاریخی چه اتفاقی افتاد؟ و شرایطی که پیرامون نگارش این کتاب بود چه بود؟ و سپس در کنار آن این سوال را بپرسم که این چه نوع کتابی است؟ همانطور که محققان میگویند، ژانر ادبی، نوع ادبی که این کتاب به آن تعلق دارد چیست؟ از آنجایی که این همون چیزی است که به ما کمک میکنه تا بفهمیم، شروع به فهمیدن کنیم این کتاب در مورد چیست؟ سعی دارد چه کاری انجام دهد؟ خداوند با خلق و الهام بخشیدن به این کتاب نسبتاً عجیب حداقل برای ما و این کتاب نسبتاً منحصر به فرد سعی داشت چه چیزی رو به قوم خود بگه و آشکار کنه. بنابراین کاری که میخوام انجام دهم این است که اول از همه با پرسیدن این سوال شروع کنم که چرا این کتاب نوشته شده است. یا به عبارت دیگر کتاب را با توجه به پیشینه و شرایط تاریخی آن بخوانم. جالب است که وقتی بقیه عهد جدید و عهد عتیق را نیز می‌خوانیم، وقتی اون کتاب‌ها را می‌خوانیم، معمولاً به ما یاد می‌دهند که اون کتاب‌ها را اول از همه با توجه به شرایط تاریخی که اون کتاب‌ها پاسخ به اون بودند، بخوانیم. بنابراین، مثلاً وقتی کتاب غلاطیان را در عهد جدید می‌خوانید، به شما یاد می‌دهند که اون را با توجه به بحران یا مشکل یا موقعیتی که پولس به اون اشاره می‌کرد، بخوانید. او به گروهی اشاره می‌کرد که ما اغلب آنها را یهودیم سلک می‌نامیم، کسانی که سعی داشتند مسیحیان غیریهودی را به تسلیم شدن در برابر شریعت موسی وادار کنند به عنوان نشانه‌ای از اینکه آنها واقعاً قوم خدا هستند. و بنابراین ما غلاطیان را با توجه به پیشینه تاریخی آن و شرایط تاریخی که پولس به آن پرداخته است می‌خوانیم قبل از اینکه سعی کنیم آن را در زندگی خودمان معنا کنیم. یا عهد عتیق، اگر به اشعیا نبی برگردید و شروع به خوندن کتاب کنید، یکی از کارهایی که باید انجام دهید این است که بفهمید چه اتفاقی افتاده است که باعث شده اشعیا در وهله اول این کتاب را بنویسد. و شما باید وضعیتی را که منجر به تبعید شد، درک کنید، زیرا ملت تقریبا آماده اسارت و تبعید بود. و برخی از شرایطی که منجر به اون شد تا کتاب و دلیل اصلی نگارش اون توسط نویسنده بهتر درک شود. بنابراین ما آموختاییم که یکی از مهمترین اصول هرمنوتیکی در فهم کتب کتاب مقدس درک آنها با توجه به زمینه تاریخی اصلی آنها و اینکه نویسنده چه کسی بوده، در چه موقعیتی بوده، چرا این کتاب را نوشته، خوانندگان او چه کسانی بودند و مشکل یا مسائلی که نویسنده سعی در پرداختن به آنها داشته چه بوده است، می باشد. به عبارت دیگر، ما متوجه می شویم که اسناد عهد جدید در خلا نوشته نشدند، بلکه به عنوان نوعی پاسخهای روحانی به بحرانها و موقعیتهای مختلف نوشته شدند. حالا دلیل اینکه کمی در مورد این موضوع صحبت کردم این است که جالب است که ما وقتی صحبت از تفسیر کتاب مکاشفه میشه این موضوع رو نادیده میگیریم. اما چرا وقتی صحبت از خواندن کتابی مانند کتاب مکاشفه میشود این اصل را نادیده میگیریم؟ و بنابراین دوباره یا کتاب را نادیده میگیریم یا رویکرد دیگر این است که مستقیما به سراغ موازیهای امروزی میرویم که باز هم از نظر تاریخی به نظر می رسد درست از قرن دوم میلادی، یعنی دقیقاً پس از نگارش مکاشفه، اتفاق افتاده است. اما ما شروع به خواندن مکاشفه در قیاس با وقایع و اتفاقات امروزی در زمان خودمان می کنیم. ما یک تطابق و ارتباط فوری بین این دو برقرار می کنیم، گویی مکاشفه در واقع هر آنچه را که در محیط سیاسی قرن 21 و وضعیت تکنولوژیکی و تاریخی ما در حال وقوع است، پیش بینی می کند. اما می‌خواهم با این پیشنهاد شروع کنم که ما باید با مکاشفه مانند هر کتاب دیگری در عهد جدید و عهد عتیق رفتار کنیم و آن را در پرتو، اول از همه در پرتو پیشینه تاریخی خودش بخونیم. ما باید آن را به عنوان پاسخی به موقعیت‌های تاریخی خاص بخونیم. ما باید آن را به عنوان چیزی که نوشته شده است، اول از همه برای گروهی از خوانندگان در قرن اول بخونیم. ما گروهی از کلیساها را خواهیم دید که در واقع در قرن اول با مجموعی از مسائل، مشکلات و بحرانها روبرو بودند. بنابراین کاری که میخوام انجام دهم این است که کمی وقت بذارم و کمی از آنچه که ممکن است در قرن اول اتفاق افتاده باشد و باعث شده یوحنا این کتاب را بنویسد، باز کنم. باز هم به نظر من یوحنا فقط ننشسته و این رویا را در خلا و از هیچ به ذهنش خطور نکرده، بلکه در واقع به مجموعی نسبتاً خاص از مسائل و مشکلات در گروهی از کلیساها در قرن اول میلادی که در فرهنگ و محیط و امپراتوریایی که در آن زمان اقتدار و کنترل را در دست داشت، زندگی می‌کردند، پاسخ می‌داد. حال به نظر من نقطه شروع این موضوع خود کتاب مکاشفه است. مکاشفه اطلاعات زیادی در مورد وضعیتی که در واقع به آن پرداخته است، به ما می‌دهد. و این کار را در فصل‌های 2 و 3 انجام می‌دهد. و وقتی شروع به مطالعه کتاب کنیم، به این فصلها با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت. اما در فصلهای 2 و 3 متوجه میشیم که کتاب مکاشفه در واقع خطاب به 7 کلیسای تاریخی که در آسیای صغیر غربی یا ترکیه امروزی وجود داشتند، نوشته شده است. و اینکه آن کلیساها در واقع کلیساهای تاریخی شناخته شده‌ای بودند و با مجموعی از مسائل و مشکلات روبرو بودند. یک کلیسا در شهر افسس، یک کلیسا در شهری به نام اسمیرنا، یکی در شهری به نام پرغاموس، یکی در شهری به نام لایودیکه و چند کلیسای دیگر وجود دارد. اما نقطه شروع این است که درک کنیم مکاشفه برای 7 کلیسای واقعی نوشته شده است که از نظر تاریخی وجود داشتند و با توجه به محیط و زمینه‌ای که در آن قرار داشتند، با مجموعی از مسائل روبرو بودند. مسئله اصلی این است که این کلیساها، هر 7 مورد از این کلیساها و بسیاری دیگر مانند آنها در منطقه درست در قلب امپراتوری روم واقع شده بودند. امپراتوری روم قدرت سیاسی، مذهبی، اقتصادی و نظامی آن زمان بود. در واقع این امپراتوری پس از تعدادی امپراتوری مهم دیگر مانند حکومت امپراتوری یونان از زمان اسکندر و امپراتوری پارس و غیره و غیره تا امپراتوری بابل ظهور کرد. اما اکنون امپراتوری روم همه آنها را تحت الشعاع قرار داده و به عنوان قدرت سیاسی و باز هم مذهبی، نظامی و اقتصادی آن زمان ظهور می کند. و این 7 کلیسا خود را درست در قلب حکومت روم یافتند. حال امپراتوری روم مرزهای خود را فراتر از هر امپراتوری یا پادشاهی شناخته شده ای تا آن زمان گسترش داد. و نحوه تقسیم حکومت امپراتوری روم همزمان با گسترش آن، همزمان با افزایش سلطه‌اش بر تمام سرزمین و روشی که برای حفظ حکومت خود بر این پادشاهی بزرگ و پهناور به کار گرفت، تقسیم آن به استانها بود، چیزی شبیه به ایالتها، و بر آن استانها حاکمان آینده بودند. و این راهی بود که روم کنترل خود را بر امپراتوری وسیع و رو به رشد خود حفظ می‌کرد. این 7 کلیسا همگی در یکی از آن استانها، درست در قلب حکومت روم و امپراتوری روم واقع شده بودند. حالا خیلی خیلی سریع کمی در مورد روم توضیح می دهم تا بفهمید این هفت کلیسا و بسیاری دیگر مانند آنها در قرن اول با چه چیزی روبرو بودند. روم حداقل از نظر جهانیان و از نظر خود روم، صلح و رفاه را برای کل امپراتوری به ارمغان آورده بود. به عبارت دیگر، هژمونی رو به رشد آن و گسترش آن در سراسر سرزمین اساساً به عنوان یک چیز مثبت تلقی می شد. بله، روم منتقدان خودش را داشت و افرادی بودند که از گسترش حکومت روم و نحوه انجام کارها راضی نبودند. اما به طور کلی، به خصوص خود روم به عنوان کشوری خیرخواه برای کل جهان دیده می شد. روم صلح را برای کل امپراتوری به ارمغان آورده بود. این امر رفاه را به ارمغان آورد. هر کسی که تحت حکومت روم بود، از نعمتهای آن بهره‌مند شد و بنابراین در واقع روم مدیون روم بود، زیرا روم مسئول تمام نعمتهایی بود که شهروندانش، همه کسانی که تحت حکومتش بودند، از آن بهره‌مند می شدند. قدرت نظامی اون مسئول کمک به گسترش حکومتش و فتح کشورها و مردمان شورشی و مزر بود و یکی از به اصطلاح اسطوره‌هایی که روم بر اساس اون بنا شده بود، در عبارتی که شاید شنیده باشید، یعنی صلح روم منعکس شده است. روم به خاطر ایجاد صلح شناخته می شد و بخشی از اون از طریق قدرت نظامیاش بود که قادر به سرکوب شورش، کنترل اوضاع و اطمینان از برقراری صلح در سراسر امپراتوری بود. همانطور که قبلا گفتیم، روم همچنین مسئول رونق اقتصادی بود. روم به خاطر آغاز یک دوره طلایی یا عصر طلایی شناخته می شد. روم همچنین به خاطر آوردن عدالت و درستکاری به کل سرزمین شناخته شده بود. اما در پشت همه اینها، این واقعیت نهفته است که روم فکر می کرد توسط خدایان برای حکومت بر سرزمین و آوردن صلح و رفاه انتخاب شده است. روم خود و حاکمانش امپراتوران را اساساً ناجی جهان می دانست. حتی خود امپراتور نیز به عنوان عامل اراده خدایان و همه خدایان مانند زیوس و دیگران، برخی از خدایان معروف یونانی و رومی دیده می شد. امپراتور اساساً به عنوان مجری اراده خدایان دیده می شد و خود امپراتور به زودی در مواقعی واقعاً به عنوان یک خدا تلقی می شد. به خصوص پس از مرگ امپراتوران، اما به نظر می رسد که حتی بعدها نیز امپراتوران زنده می تونستند به عنوان یک خدا تلقی شوند و آنها شایسته فداکاری و وفاداری و پرستش تلقی می شدند. حتی عنوان پروردگار و خدا ظاهراً می توانست برای برخی از امپراتوران به کار رود. شیوهایی که این امر اجرا می شد، شیوهایی که به رسمیت شناختن جایگاه الهی روم و خدایان پشت آن و حتی خود امپراتور، شیوهایی که این امر اجرا می شد، از طریق چیزی بود که به عنوان فرقه امپراتور شناخته می شود. یعنی فرقه امپراتور صرفاً سیستمی از راه‌های تقویت پرستش و وفاداری به روم و امپراتور آن بود. و معمولاً، اگر از یک شهر معمولی یونانی رومی یا یک شهر رومی در یکی از استانهای آسیای صغیر در امپراتوری روم عبور کنید، معابدی را خواهید دید که نه تنها به خدایان خارجی بلکه به افتخار خود امپراتور نیز وقف شدند. شما تصاویر امپراتورها، تصاویر و مجسمه ها، حتی کتیبه هایی روی برخی از دیوارها و سایر یادآوری های بصری از جایگاه الهی روم و حتی امپراتور و تمام کارهایی که امپراتور برای شما انجام داده بود را مشاهده می کردید. بنابراین این یادآوری ها به نوعی برای تشویق و ترغیب به نشان دادن وفاداری و حتی پرستش امپراتور بود. بسیاری از این شهرها، برخی از این شهرهایی که یوحنا در هفت کلیسا در رومیان 2 و 3، متاسفم، مکاشفه 2 و 3 به آنها اشاره می کند، چیزی را نیز داشتند که به عنوان سرپرست معبد شناخته می شد. این کسی بود که مسئول حفظ و حتی اجرای عملکرد فرقه امپراتور بود. این کل سیستم از آن به دین سپاسگزاری شما به روم و امپراتور روم به خاطر تمام نعمتهایی بود که برای شما فراهم کرده بودند. و حتی انواع جشنواره هایی به افتخار امپراتور برگزار می شد که می توانستید در آنها شرکت کنید. همچنین مهم است که تشخیص دهیم، در واقع چند تا از این شهرها، در واقع خود امپراتور در اوائل و روم توسط مجموعی از امپراتورها اداره می شد، اما در اوائل، برخی از امپراتورها، در واقع ساخت معابد را در چند تا از این شهرها تصویب کردند. در برخی از شهرهای دیگر، این خود مردم بودند که به افتخار امپراتور تصمیم گرفتند معبدی به نام امپراتور بسازند. اما همه هفت شهر مکاشفه 2 و 3 یا همه کلیساها در هفت شهر مکاشفه 2 و 3 یک فرقه امپراتور فعال داشتند و بسیاری از آنها معابدی به افتخار امپراتور و همچنین به افتخار خدایان دیگر در آن شهرها داشتند. حالا دوباره برای جالب تر کردن موضوع، فرقه امپراتور یا سیستمی که پرستش امپراتور و حتی خدایان روم را حفظ و اجرا می کرد، کل این فرقه امپراتور و سیستم پرستش و جشنواره ها و جشنهای آن و معابد و مجسمه های آن در زندگی سیاسی و همچنین اقتصادی بسیاری از این شهرها ادغام شده بود. به عنوان مثال، اگر شما شغل خاصی را، چه یک فعالیت تجاری یا چیز دیگری در یک شهر قرن اول در امپراتوری روم داشتید، اغلب این شغل با فرصتها و زمانهایی همراه بود که واقعاً به پرستش امپراتور و پرستش خدایان می پرداختید. بسیاری از اصناف تجاری که در برخی از شهرها وجود داشتند، خدایان حامی داشتند و غیر قابل تصور بود که شما به یکی از این اصناف تعلق داشته باشید یا شغل خاصی را در یکی از این شهرها انجام دهید و قدردانی خود را به شکل نشان دادن، وفاداری و شرکت در برخی از این جشنواره‌ها و رویدادها به افتخار خدایان یا به افتخار امپراتور که مسئول برکت از نظر مالی و غیره بود که از طریق کار خود به دست آوردهایی نشان ندهید. بنابراین چه کسی مسئول صلحی بود که در سراسر امپراتوری حکم فرما بود؟ چه کسی مسئول نعمت مادی و غیر آن بود؟ چه کسی مسئول رفاه و آسایش شما بود؟ چه کسی مسئول عدالت و غیره و غیره بود؟ خب، امتناع از آن به روم و امپراتور آن به خاطر آنچه انجام داده بودند، در نهایت، به ویژه در جامعه‌ای که برای حمایت و آبرو و ننگ ارزش قائل بود، نشانه ای از ناسپاسی شدید، حتی شورش محسوب می شد. امتناع از نشان دادن آبرو، نقض جدی محسوب می شد. بنابراین، زندگی سیاسی، اقتصادی و مذهبی امپراتوری روم به شدت در هم تنیده بود. در بسیاری از کشورهای امروزی، مانند ایالات متحده آمریکا، این یک مفهوم نسبتاً بیگانه است و من فکر نمی‌کنم که ما درک کنیم که زندگی اقتصادی، سیاسی و مذهبی امپراتوری روم چقدر یک پارچه و از نزدیک با هم مرتبط بودند. بنابراین احتمالاً کتاب مکاشفه، اگرچه تعیین تاریخ آن مهم نیست و اگرچه گزینه‌های متعددی وجود داشته است، دو یا سه گزینه که بسیار محتمل هستند، اما به نظر می رسد محبوب ترین گزینه این است که کتاب مکاشفه احتمالاً در سال 95 یا 96 میلادی نوشته شده است، درست در اواسط دهه آخر قرن اول میلادی، زمانی که امپراتور روم در آن زمان دومیتیان بود. تاریخ محبوب دیگر اواسط دهه 60 میلادی است، زمانی که نرون امپراتور بود، اما فکر می کنم اکثر محققان امروزی طرفدار تاریخی تقریباً 95 یا 96 هستند و در مورد اون بحث می کنند. من تا حدودی از این موضوع پیروی خواهم کرد. فکر می‌کنم شواهد خوبی برای اون وجود دارد، اما هیچ کدام از حرف‌های من به طور قطعی به تعیین تاریخ دقیق بستگی نخواهد داشت. بنابراین این کمی در مورد پیشینه تاریخی، وضعیت مذهبی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر کل امپراتوری روم و وضعیتی است که در استان‌هایی که کلیساها در قرن اول در اون قرار داشتند، رواج داشت. حال، همانطور که شاید کم کم متوجه شوید، حتی با توجه به این توضیح مختصر، مسیحیان با یک دوراهی روبرو می شدند. در واقع دو راه ممکن وجود داشت، شاید راه های دیگر، اما دو راه برجسته که یک مسیحی متعلق به یکی از کلیساهای هفت شهری که مکاشفه دو و سه به آنها می پردازد، می توانست به چنین موقعیتی واکنش نشان دهد. برخی از آنها می توانستند مقاومت کنند. آنها می توانستند از به رسمیت شناختن قیصر، امپراتوری روم به عنوان پروردگار و خدا و به عنوان الوهیت امتناع کنند، از شرکت در آیین امپراتور امتناع ورزند، از شرکت در رویدادهایی مانند اعیاد و سایر جشنها به افتخار پرستش امپراتور امتناع ورزند، وقتی اصناف تجاریشان فرصتهایی را برای از آن به اینکه رفاه آنها از امپراتور ناشی می شود ارائه می دهند، از همراهی خودداری کنند، از قطوع شدن کامل در فرهنگ و اقتصاد و سیاست و مذهب امپراتوری روم امتناع ورزند. آنها می توانستند در برابر این امر مقاومت کنند، زیرا از نظر آنها این امر به سادگی با این واقعیت که تنها یک ناجی و پروردگار وجود داره و اون عیسی مسیح است در تضاد بود. و به رسمیت شناختن هر کس دیگری، صرفاً درگیر شدن کامل خود با فرهنگ یونانی رومی، این امر را نقض می‌کرد یا به خداوندی انحصاری عیسی مسیح لطمه می‌زد. چطور می‌توانند عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده ادعا کنند در حالی که اینجا امپراتور هم همین ادعا را دارد؟ بنابراین به همین دلیل بسیاری مقاومت کردند و با عواقب اون نیز روبرو شدند که می‌تواند تا حدی طرد یا حتی آزار و اذیت باشد. حال مهم است بدانیم که در این برهه وقتی در مورد آزار و اذیت صحبت می‌کنیم، هنوز چیزی شبیه به آزار و اذیت مسیحیان در سراسر امپراتوری وجود ندارد که در آن این تصویر را در ذهن خود تصور کنیم که گردانهای رومی به شهرها می روند و خانه به خانه می روند و مسیحیان را به خیابان و در نهایت به آمفی تئاتر می کشانند تا توسط حیوانات وحشی خورده شوند. این اتفاق بعداً در قرن دوم یا همین حدود رخ داد. اما در این برهه بیشتر آزار و اذیت‌ها پراکنده و محلی بودند. به عبارت دیگر، این خود امپراتور نبود که رسماً از مسیحیان انتقام می‌گرفت، بلکه بیشتر در سطح محلی بود. بیشتر مقامات و مسئولان محلی که مشتاق چاپلوسی امپراتور بودند، این قانون را اجرا می‌کردند و برای مسیحیانی که از سازش امتناع می‌کردند، مشکل ایجاد می‌کردند. بنابراین در این مرحله هیچ چیز مانند این آزار و اذیت رسمی در سراسر امپراتوری که توسط خود امپراتور آغاز شده بود وجود نداره. و در واقع جان تاکنون به ما میگه که فقط او میتوند موارد بیشتری را گزارش کند. اما جان به ما میگه که تاکنون فقط از یک نفر که فوت کرده است خبر داره. در فصل 2 آیه 13 مردی به نام آنتیپاس به خاطر ایمانش جان خود را از دست داده است. اگرچه وقتی مکاشفه را با دقت می‌خوانید به نظر می‌رسد یوحنا انتظار دارد که موارد بیشتری در پی آن رخ دهد و شما این زبان بسیار تند آزار و اذیت و قتل عام و سربریدن و شهادت مقدسین به خاطر ایمانشان را دارید. بنابراین ظاهرا یوحنا انتظار دارد که با درگیری روم و کلیسا اتفاقات بیشتری رخ دهد. اما در این مرحله او به ما می‌گوید که فقط از یک نفر که فوت کرده مردی به نام آنتیپاس آگاه است. ظاهراً خود یوحنا به دلیل شهادتش و موعظه انجیل در جزیره پاتموس در تبعید است. اما باز هم هنوز چیزی شبیه به این آزار و اذیت گسترده وجود ندارد. مطمئناً این بعداً اتفاق افتاد. با این حال، علاوه بر مقاومت و تحمل عواقب آن، فکر می‌کنم مشکل بزرگتری در کلیساهای مکاشفه 2 و 3 وجود داشت. و آن سازش و سهلانگاری بود. جالب است که وقتی 7 نامه یا 7 پیام به کلیساها را در فصلهای 2 و 3 می‌خوانید، تنها 2 تا از آنها از هر نوع آزار و اذیت و طرد شدن توسط همسایگان و مقامات امپراتوری روم رنج می‌بردند. 5 کلیسای دیگر در واقع توسط ایسی مسیح قیام کرده در پیام‌های فصلهای 2 و 3 ارزیابی بسیار منفی دریافت می‌کنند، زیرا آنها با محیط بت‌پرست خود بسیار سازش می‌کنند و از وضعیت خود بسیار راضی هستند. به خصوص کلیسایی به نام کلیسای لایودیسیا که ایسی اصلاً هیچ چیز خوبی در مورد آنها نمیگوید. تنها کلیساهایی که گزارش مثبتی دریافت میکنند 2 کلیسا اسمیرنا و فیلادلفیا هستند و هر دو نسبتاً فقیر هستند و به دلیل اینکه برای ایمان خود به ایسی مسیح موضع گرفتند رنج میبرند. آنها شاهدان وفادار او هستند. 5 کلیسای دیگر آنقدر از محیط اطراف خود راضی هستند، آنقدر حاضرند با وضعیتی که ما در مورد امپراتوری روم توصیف کردیم، سازش کنند که به نظر می رسد از هیچ مشکلی مبرا هستند و در واقع در 7 کلیسا ارزیابی بسیار منفی از ایسی مسیح دریافت می کنند. شاید برخی از این کلیساها از نظر شخصیتی راحت‌تر و سازشکارتر بودند. شاید این کار را برای جلوگیری از آزار و اذیت، شاید برای جلوگیری از دست دادن شغل، برای جلوگیری از طرد شدن، برای جلوگیری از حتی مرگ جسمی مانند آنتیپاس انجام می دادند. بسیاری از آنها عمدن سعی داشتند توجیه کنند که می توانند عیسی مسیح را بپرستند، اما همزمان قیصر را نیز بپرستند که عیسی مسیح خداوند است، اما می توانند قیصر را نیز تصدیق کنند و با این کار از آنچه برای آنتیپاس اتفاق افتاد جلوگیری کنند یا از برخی از مشکلاتی که کلیساهای دیگر که موضع می گرفتند تجربه می کردند جلوگیری کنند. همچنین ممکن است که دیگران به سادگی متوجه نشده باشند که چه کاری انجام می‌دهند که آنقدر در محیط و موقعیت خود سهلانگار شدند که متوجه نشدند که تا چه حد با غرق شدن در محیط و زندگی مذهبی، سیاسی و اقتصادی روم شهادت خود به عیسی مسیح را به خطر انداختند و نسبت به آنچه در حال وقوع است، کور بودند. و بنابراین کتاب مکاشفه و همچنین 7 کلیسا در فصل‌های 2 و 3، اما بقیه کتاب مکاشفه قبل از هر چیز پیامی از تسلی خواهد بود، یعنی تسلی و تسلی و تشویق به استقامت برای آن 2 کلیسا و هر کلیسای دیگری مانند آنها برای آن کلیساهایی که به دلیل امتناع از سازش و به دلیل حفظ شهادت و گواهی وفاداران خود که عبارت مهمی در کتاب مکاشفه است، رنج می‌برند. برای اون دو کلیسایی که در فصلهای 2 و 3 به آنها اشاره شده و هر کلیسایی مانند آنها کتاب مکاشفه منبع آرامش و تشویق برای استقامت خواهد بود. اما برای کسانی که سازش می کنند، برای کسانی که در امپراتوری روم نسبت به محیط اطراف خود بسیار بیتفاوت شدند، کتاب مکاشفه منبع هشدار و نصیحت خواهد بود. این کتاب خوانندگان را از این بیخیالی تکان خواهد داد. این امر آنها را بیدار می کند، آنها را تشویق می کند تا وضعیت خود را درک کنند و میزان سازش خود را بفهمند و آنها را به توبه و روی آوردن به پرستش و وفاداری و اطاعت انحصاری از عیسی مسیح فرا می خواند، صرف نظر از اینکه عواقب اون چه خواهد بود. بنابراین برای خلاصه کردن پیشینه تاریخی مکاشفه و تأثیر اون بر تفسیر کتاب با توجه به این موضوع، به نظر من هدف مکاشفه افشای ماهیت واقعی امپراتوری روم است. یعنی این کتاب در مقابل آنچه خود روم، مجسمه ها، رسانه ها و تبلیغاتش در مورد شخصیت و ماهیت امپراتوری روم و نحوهی نگرش جهانیان به آن ارائه می دهد، دیدگاه یا ارزیابی متقابلی از امپراتوری روم ارائه می دهد. در عوض، کتاب مکاشفه، نقدی، نبویی و افشا کننده ماهیت واقعی امپراتوری روم ارائه می دهد. به یاد داشته باشید که گفتیم عنوان کتاب مکاشفه یا آخرالزمان به معنای آشکار کردن پرده برداری است. وحی قرار است روم رو به رنگ‌های واقعیش آشکار کند، اون رو اونطور که واقعاً هست افشا کند، اون رو اونطور که واقعاً هست نشان دهد. این یک سیستم فاسد، بی خدا، بت‌پرست و خشن است که با خدا مخالفت می‌کند، قدرت خود را مطلق می‌کند، خود را به عنوان خدا معرفی می‌کند، خواستار پرستش مردم خود است و این را با خشونت حفظ می‌کند. همه چیز در مورد روم برخلاف اون چیزی است که به ویژه در پیامبران عهد عتیق یافت می‌شود، اما با آنچه در کتاب مکاشفه یافت می شود، مغایرت دارد. بنابراین، مکاشفه نقدی بر روم است. روم آن چیزی نیست که ادعا می شود. بنابراین، مکاشفه فراخوانی برای کلیساهایشان در امپراتوری روم است تا به بیرون نگاه کنند و روم را در رنگهای واقعیاش ببینند، اون را اونطور که واقعا هست ببینند. بنابراین، مکاشفه در یک سطح نقدی ایدئولوژیک از روم است. باز هم ماهیت واقعی روم را به عنوان یک حکومت و امپراتوری بت‌پرست، بی خدا، خشن و ستمگر آشکار می کند که مسیحیان باید در برابر اون مقاومت کنند. بنابراین مکاشفه به دلیل ماهیت امپراتوری روم فراخوانی برای پرستش و اطاعت انحصاری از خدا و عیسی مسیح است، صرف نظر از اینکه به چه قیمتی تمام می شود. برای مسیحیان به ویژه کسانی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، کتاب مکاشفه، منبع آرامش، منبع تشویق برای استقامت و ادامه شهادت وفادارانه آنها صرف نظر از هزینه آن خواهد بود. برای کلیساهای سازشکار، فراخوانی برای توبه، فراخوانی برای بیدار شدن و فراخوانی برای مقاومت خواهد بود، مبادا آنها نیز در سرنوشتی مشابه امپراتوری روم سهیم شوند. بنابراین طبق مکاشفه، عیسی خداوند است. خود عیسی خدا و نجات دهنده است. او کسی است که صلح را به ارمغان می آورد. او کسی است که عدالت را به ارمغان می آورد، نه روم یا امپراتور آن. حال همین برداشت از مکاشفه تا اینجا به عنوان پاسخی به پیشینه او، به نظر من به ما کمک می کند تا حدودی آنچه را که هنوز به عنوان برداشت بسیار رایج از مکاشفه می شنوم رد کنیم. و تقریبا در دسته دوم قرار می گیرد که ما در مورد پاسخ کلیسا به مکاشفه توصیف کردیم. اولی یک وسواس بود. دومی غفلت بود، چون اونقدر عجیب است و تصاویر عجیب زیادی دارد، مثل اون ملخایی با ویژگی‌های انسانی و غیره که خیلی ها اون را رد می‌کنند. اما توضیح رایج در مورد مکاشفه این است که به جای آن، به جای تلاش برای کلنجار رفتن واقعی با کتاب، چیزهایی مثل این می‌گوییم: خب، من می‌دانم کتاب مکاشفه درباره چیست. خدا پیروز می‌شود. و نمی‌دانم چند بار این را شنیدم. همین چند روز پیش داشتم با کسی صحبت می کردم که گفت و حرفش دقیقاً این بود که لازم نیست کتاب مکاشفه را بخونم. من می دانم موضوع چیست. خدا پیروز می شود. حال هر چقدر هم که این گفته حقیقت داشته باشد، بسیار بسیار محدود و بسیار کوتاه است تا بتونه به موضوع واقعی مکاشفه بپردازد. بله، مکاشفه به ما می گوید که خدا پیروز می شود، اما آیا این تمام ماجراست؟ وقتی مکاشفه را می‌خوانید، متوجه خواهید شد که موضوع پیروزی خدا نیست، بلکه درباره چگونگی پیروزی خداست. خدا از طریق فرستادن پسرش عیسی مسیح پیروز می شود. فرستادن پسرش به عنوان یک برهی ذوب شده از طریق شهادت وفادار قربانی برای تحقق اهداف خدا. خدا تقریباً به طور متناقضی از طریق رنج شهادت وفادارانه بره و از طریق مرگ پسرش عیسی مسیح پیروز می شود. و همچنین این کتاب چگونگی غلبه کلیسا را نشان می دهد. کلیسا نیز از طریق شهادت وفادارانه خود حتی در صورت لزوم تا سر حد مرگ غلبه می کند. کتاب مکاشفه ما را به واکنش فرا می خواند. این کتاب فقط درباره پیروزی خدا نیست، بلکه واکنشی از سوی قوم خدا را نیز می طلبد. این کتاب از قوم خدا می خواهد که هر جا بره می رود، از او پیروی کنند. کتاب مکاشفه این سوال را برای ما مطرح می کند که چه کسی واقعا شایسته پرستش شماست؟ چه کسی واقعا شایسته وفاداری، فداکاری و پرستش شماست؟ چه کسی واقعا شایسته اطاعت شماست؟ آیا امپراتور است؟ یا هر حاکم انسانی دیگری؟ آیا نهاد یا نهاد انسانی دیگری است؟ یا فقط خدا و برای او، عیسی مسیح، اشیای انحصاری پرستش شما هستند؟ بنابراین، ما باید فراتر از دیدن مکاشفه به عنوان کتابی که خدا در آن پیروز می شود، نگاه کنیم. در این گفته حقیقتی وجود دارد، اما دامنه آن بسیار محدود است. مکاشفه دوباره به ما می گوید که خدا چگونه پیروز می شود. از طریق مسیح رنج کشیدهش. از طریق یک بره ذبح شده. خدا تقریباً به طور متناقضی پیروز می شود و مطمئناً برخلاف امپراتوری روم، خدا از طریق بره رنج کشیده که می آید و برای قوم خود می میرد، پیروز می شود. همچنین در مورد چگونگی واکنش قوم خدا است. قوم خدا چگونه غلبه می کنند؟ قوم خدا چگونه پیروز می شوند؟ از طریق همان روشی که عیسی پیروز شد. از طریق شهادت وفادارانه آنها، حتی تا پای مرگ. و مکاشفه همچنین فراخوانی برای اطاعت و پرستش انحصاری خدا و بره، عیسی مسیح، است. به ما نشان می دهد که هیچ شخص دیگری، هیچ چیز دیگری شایسته پرستش و عبادت انحصاری ما نیست. حال، دومین نکته‌ای که باید در خواندن مکاشفه به اون توجه کرد، نه تنها دلیل نوشته شدن کتاب، بلکه بررسی شرایط تاریخی، هفت کلیسا و موقعیت آنها در امپراتوری روم و چالش‌هایی است که به همراه داشت، بلکه پرسیدن سوال دیگری است، مکاشفه چه نوع کتابی است؟ ما با چه نوع کتابی سر و کار داریم؟ یعنی چه نوع ادبیاتی رو می‌خونیم و این چگونه ایجاب می‌کنه و چگونه ایجاب می‌کنه که ما واقعاً اون رو بخونیم و سعی کنیم از اون سر در بیاوریم؟ به عبارت دیگر، ما صرفاً باید مکاشفه را با توجه به نوع ادبیاتی که یوحنا مینوشت و به خوانندگان اولیه خود منتقل می‌کرد، آنچه را که قصد انتقال اون را داشت و اینکه چقدر احتمال داشت که آنها اون را درک می‌کردند، تا جایی که ما می‌توانیم درک کنیم، بخونیم. باز هم جالب است که این گام مهم دیگری است که اغلب در کلاس‌های هرمنوتیک یا کلاس روش‌های مطالعه کتاب مقدس به شما آموزش داده می‌شود، اینکه باید نوع ادبیات را بفهمید. بنابراین ما می‌دانیم که انجیل را مانند نامه‌های پولس نمی‌خوانیم یا اشعار عهد عتیق را مانند متون نبوی یا روایی یا چیزی شبیه به آن نمی‌خوانیم. اما بار دیگر این موضوع اغلب هنگام خواندن و تفسیر کتاب مکاشفه نادیده گرفته می‌شود یا به اشتباه درک می‌شود. و من گمان می‌کنم که یکی از دلایل شاید در واقع دو دلیل باشد. اول، ما واقعاً الگوهای خوبی برای پیروی در مورد خواندن مکاشفه نداریم. و حتی وقتی مکاشفه از منبرهای ما موعظه می شود، باز هم واکنش غفلت اغلب غالب می شود. معمولاً موعظه هایی در مورد فصلهای 2 و 3، گاهی اوقات فصل 1 و گاهی اوقات کسی به فصلهای 4 و 5 می پردازد، اما به ندرت پیش می آید که کل کتاب مکاشفه را به عنوان موضوع یک سری موعظه پیدا کنید. جالب اینجاست که فکر می کنم در سخنرانی های ارتدکس شرقی، کتاب مکاشفه اصلا نقشی نداره. و متونی که نقشی دارند، باز هم فصلهای 2 و 3 یا برخی از سرودها یا چیزی شبیه به آن هستند. بنابراین، اول از همه، ما اغلب الگوهای خوبی در مورد نحوه خواندن و تفسیر مکاشفه نداریم. اگرچه من منابع و کتابهای بسیار مفیدتری را پیدا می کنم که فکر می کنم باید بیشتر شناخته شوند. اما دوم این است که ما در روزگار مدرن خود هیچ قیاس خوبی با کتاب مکاشفه نداریم. بعدن چند مورد را پیشنهاد می‌کنم که نسبتاً نزدیک به هم هستند. اما آخرین باری که نشستید و یک آخرالزمان خواندید کی بود؟ یا آخرین باری که نشستید و یکی نوشتید کی بود؟ ما تقریباً هر روز نامه می‌خوانیم. معمولاً الان گاهی اوقات به شکل ایمیل است. ما به خواندن رمان و داستان‌های ادبی عادت داریم. گاهی اوقات حتی به صورت تفننی شعر می‌خوانیم یا می‌نویسیم. اما واقعاً در روزگار مدرن ما هیچ شباهت نزدیکی به کتاب مکاشفه نداریم. و این میتونه کار را پیچیده کنه وقتی که واقعاً چیزی برای مقایسه نداریم تا به ما در جهتیابی خودمان با کتاب کمک کنه. یک محقق منتقد ادبی مشهور به نام دی. هیرش گفته است که معنا وابسته به ژانر است. منظور او صرفاً این بود که معنا در هر اثر ادبی به ژانر ادبی آن، یعنی نوع ادبیات آن، بستگی داره. این ژانر است، ما اغلب معنا را در کلمات و جملات تصور می کنیم. اما خود ژانر، نوع ادبیات نیز معنا را در خود دارد. یا معنا را القا می کند، اینکه چگونه می توانیم معنا را از خود متن استخراج کنیم. حال، درک درست ژانر ادبی مکاشفه به ما کمک نمی کند تا همه مشکلات را حل کنیم. حتی افرادی که می توانند در مورد نوع ادبیات اون توافق داشته باشند، هنوز در نحوه تفسیر برخی از متون مکاشفه و حتی به طور کلی در مورد نحوه برخورد با مکاشفه اختلاف نظر دارند. اما در عین حال، درک ژانر مکاشفه حداقل به ما کمک می کند تا مسیر درست را انتخاب کنیم و مسیر اشتباه را طی نکنیم. یعنی به ما کمک می‌کند تا در تلاش برای تفسیر کتاب مکاشفه شروع درستی داشته باشیم و از اشتباهات و شروع‌های نادرست اجتناب کنیم. بله، مکاشفه هنوز منطق خاص خود را دارد، هنوز ساختار منحصر به فرد خود و نحوه‌ای کنار هم قرار گرفتن آن را دارد که باید به آن توجه کنیم که همه با آن موافق نیستند. اما در عین حال، درک ژانر ادبی یا نوع ادبی که مکاشفه در آن نوشته شده یا یوحنا آن را نوشته است، به ما کمک میکنه تا در مسیر درست قرار بگیریم و شروع درستی در تفسیر و خواندن کتاب مکاشفه داشته باشیم. امروزه بدیهی است که ما هر روز ژانرها را شناسایی میکنیم. ما این کار را به طور شهودی انجام میدهیم. و ساده ترین مثالی که بسیاری از مردم دوست دارند به اون اشاره کنند، زمانی است که یک روزنامه صبح را برمیدارید. اگر روزنامه تان را بردارید و شروع به ورق زدن صفحات کنید، تقریبا ناخودآگاه شروع به شناسایی ژانرها می کنید. متوجه می شوید که وقتی از صفحه اول به بخش کمیک می روید، یک تغییر و جهش جدی در ژانرهای ادبی ایجاد کرده اید. و امیدوارم کمیک ها را به همون شیوه نخونید یا با همون جدیت آنها را نگیرید، همون اطلاعات را پیدا نکنید یا با همون روشی که با تیترهای صفحه اول برخورد می کنید، با آنها برخورد نکنید. همچنین شما با کمیک ها اونطور که مثلا چند صفحه بعد در روزنامه با آگهی های نیازمندی برخورد می کنید، برخورد نمی کنید. متوجه می شوید که این نوع دیگری از ادبیات در همین روزنامه است. و این مستلزم آن است که من آن را به شیوه های متفاوت بخوانم. اما شما این کار را به صورت شهودی انجام می دهید. شما نمی نشینید و فکر نمی کنید، خب حالا من به یک کمیک روی آوردم و یک کمیک از این ویژگی ها تشکیل شده است. و بنابراین در اینجا لیستی از اصولی که باید در تفسیر کمیک رعایت کنم آورده شده است. شما این کار را نمی کنید. شما این کار را ناخودآگاه و شهودی انجام می دهید. مشکل زمانی است که ما اغلب با ژانرهای ادبی باستانی سر و کار داریم، به خصوص ژانرهایی که بسیار متفاوت از ژانرهای ادبی ما هستند یا ژانرهایی که هیچ شباهتی به ژانرهای ادبی مدرن ما ندارند. چگونه با آنها دست و پنجه نرم می کنیم؟ چگونه با آنها برخورد می کنیم؟ و این سوال را مطرح می کند که کتاب مکاشفه چه نوع ادبی است؟ ما باید مکاشفه را با چه نوع ژانر ادبی بشناسیم؟ شاید دقیق‌تر، حداقل برای شروع، این باشد که بپرسیم یوحنا چه قصدی داشت و خوانندگان اولیه او به احتمال زیاد مکاشفه را از نظر ژانر ادبی چه می دانستند؟ احتمالاً یوحنا، اگر بخواهیم جدی بگیریم که یوحنا به 7 کلیسای تاریخی در امپراتوری روم می‌پردازد که با بحران نحوه زندگی ایمان خود و اینکه آیا پرستش قیصر در کنار عیسی مسیح اشکالی ندارد، روبرو هستند. اگر این را جدی بگیریم، یوحنا باید چیزی نوشته باشد که آنها تا حدی می‌توانستند آن را درک کنند. و بنابراین خوانندگان اولیه به احتمال زیاد مکاشفه را با چه ژانر ادبی می‌شناختند؟ همونطور که به این کتاب نگاه میکنم و آنچه دیگران در مورد کتاب گفتند و تفسیرها و سایر برخوردها با مکاشفه را میخوانم، به نظر میرسد که اکثر اونها به این توافق رسیدند که مکاشفه ترکیبی از حداقل 3 نوع ادبی است. و این 3 ژانر ادبی هستند که در قرن اول میلادی کاملا شناخته شده بودند. و این ژانرها صرفاً آخرالزمان، پیشگویی و نامه یا رساله هستند. جالب است که مورد آخر معمولاً نادیده گرفته می شود. اما یک آخرالزمان، یک پیشگویی و یک رساله. به نظر می رسد مکاشفه ترکیبی از حداقل این سه است. و اینطور نیست که خود یوحنا لزوماً فکر می کرده که سه نوع جداگانه را با هم ترکیب می کند. بیشتر به این دلیل است که ما به عنوان خوانندگان مکاشفه میتونیم سه نوع ادبیات را از هم تشخیص دهیم که به ما کمک میکنه تا سعی کنیم با این نوع کتاب کنار بیاییم و چگونه ارتباط برقرار میکند و این چگونه در نحوه خواندن آن تفاوت ایجاد میکند. اما نکته این است که این سه نوع ادبی یک آخرالزمان، اگرچه در یک لحظه خواهیم دید، آخرالزمان در واقع بیشتر یک عنوان امروزی است. به نظر نمی رسد که یوحنا یا هیچ کس دیگری از عنوان آخرالزمان برای اشاره به نوع خاصی از کتاب استفاده کرده باشد. اما همچنان یک برچسب مفید است، زیرا همانطور که خواهیم دید، به طور مفیدی گروهی از نوشته ها را توصیف می کند که به نظر می رسد ویژگی ها و خصوصیات مشابهی دارند. نوعی نوشتار قابل شناسایی که می توان آن را از سایر انواع ادبیات و نوشتار در قرن اول متمایز کرد. اما این سه نوع ادبی، آخرالزمان، پیشگویی و رساله، همگی برای خوانندگان قرن اول کاملا شناخته شده بودند. و دقیقاً مانند زمانی که می‌نشینید و یک روزنامه می‌خوانید و از تیترهای صفحه اول به کمیکا و سپس به تبلیغات طبقه بندی شده می‌پرید، بدون اینکه مجبور باشید به این فکر کنید که چه نوع ادبی می‌خوانید و برای درک و خواندن آنها چه اصولی رو باید فعال کنید، خوانندگان قرن اول نیز به همین ترتیب آنچه را که می‌خوانند، می‌فهمیدند و تشخیص می‌دادند. و تقریباً به طور شهودی، زیرا آنها احتمالاً با این نوع آثار آشنا بودند. اجازه دهید با معرفی مختصری از آخرالزمان شروع کنم، یا این بخش از سخنرانی را با معرفی مختصری از آخرالزمان به شما پایان دهم. اگر از شما بپرسم، وقتی به اصطلاح آخرالزمان فکر می‌کنید، چه چیزی به ذهنتان خطور می‌کند؟ امروزه معمولاً از کلمه آخرالزمان استفاده می‌کنیم. و این ممکن است تا حد زیادی به نحوه استفاده از آن حتی در اصطلاحات غیر مسیحی مربوط باشد. اما همانطور که گفتم، آخرالزمان عنوانی است که اغلب برای فیلم‌ها به کار می‌رود. بنابراین وقتی به آخرالزمان فکر می‌کنیم، به پایان جهان، نوعی پایان فاجعه بار کل کیهان، نوعی فاجعه جهانی در ابعاد آخرالزمانی فکر می‌کنیم. به نوعی فاجعه یا رویداد عظیم آخرالزمانی فکر می‌کنیم که این جهان یا کل این کیهان رو به پایان می‌رساند یا چیزی شبیه به اون. با این حال، من متقاعد شدم که در قرن اول خوانندگان آن را اینگونه درک نمی‌کردند. در قرن اول کلمه‌هایی که ما استفاده می‌کنیم، آخرالزمان، اصطلاحی که ما از آن استفاده می‌کنیم، به نوعی از ادبیات اشاره دارد که خوانندگان قرن اول آن را درک و فهم می‌کردند. نه لزوماً پایان جهان یا پایان فاجعه بار تاریخ، اما به نوعی ادبی اشاره دارد که خوانندگان قرن اول آن را درک می‌کردند. و در جلسه بعدی می‌خواهم کمی وقت بگذارم و بپرسم آخرالزمان چیست. باز هم اصطلاح آخرالزمان اصطلاحی مدرن است که ما از آن استفاده می‌کنیم. یوحنا و مردم قرن اول لزوماً از آن استفاده نمی‌کردند. اما این یک برچسب مفید برای اشاره به نوعی ادبیات قابل تشخیص و منحصر به فرد است. آنها از این نوع ادبیات چه چیزی را درک می‌کردند؟ این نوع ادبیاتی که ما آن را آخرالزمان می‌نامیم چیست؟ و چگونه باید آن را بخوانیم و تفسیر کنیم؟ این دکتر دیو موتیوسون در تدریس خود در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه یک مقدمه و پیشینه است.